در حالی که رسیدیم به ساعت 16:30 دقیقه از شما دعوت میکنم سیاه‌سفید رو بشنوید.
سیاه‌سفید. به نام خدا. سلام، دوره تلویزیون های سیاه سفید دیگه گذشته. الان وقت رادیوی سیاه و سفیده. دقیقاً از همین لحظه رادیو رو سیاه و سفید بشنوید. امروز هم قرار داستان‌های جالب سه اختراع رو براتون تعریف کنم. اختراعاتی که البته بعضیاشون وجود خارجی ندارن و این شما هستید که باید حدس بزنید کدوم ماجرا واقعاً اتفاق افتاده و کدوم ماجرا امکان اختراع هم نداره. اگه آماده هستین اختراع اول رو با هم میشنویم.
در زمان ما هنوز هم این اصطلاح باب هست که مثلا میگن برای فلان کار قرص نساختم و باید برای انجامش زحمت بکشید. اما در آینده نزدیک برای خیلی از کارها قرص میسازن تا اون رو توی دهان بندازین و یه لیوان آب هم پشت بندش سر بکشید و کارتون را بیفته. یکی از این قرص ها که همکنون در حال ساخته از شما در برابر اشعه خورشید محافظت میکنه. به زودی دیگه نیازی نیست کلی وقت و هزینه صرف کنید تا بهترین کرم های ضد آفتاب رو تهیه کنید و اونها رو با حوصله روی پوست صورتتون بزنید. فقط کافیه یه قرص ضد آفتاب بالا بندازید و با خیال راحت از خونه بیرون برید.
اختراع اول رو شنیدیم. نظرتون درباره این قرص ها چیه؟ آیا واقعا ممکنه چنین اختراعی انجام شده باشه؟ و حالا نوبت رسید به شنیدن اختراع دوم.
نظرتون چیه که تلفن همراهتون به نازکی یه ورق کاغذ باشه و بتونید اون رو لوله کنید و توی جیبتون بذارید یا زیر شیشه میز کارتون فرو کنید؟ در سالهای اخیر پروژه‌های زیادی در جهت لاغر کردن تلفن‌های همراه اجرا شده که کاغذی کردن اونها یکی از جدیدترین پروژه هاست. به زودی این تلفن‌های همراه و تبلت‌های بسیار نازک وارد بازار خواهند شد و جای گوشی‌های توی دست من و شما رو می‌گیرن. البته جایی به مراتب کمتر، با وزنی بسیار سبکتر.
این هم از اختراع دوم که با هم شنیدی. حتما شما هم مثل من دارید به این فکر میکنید که چجوری از مچاله شدن یا پاره شدن تلفن همراهتون جلوگیری کنید. ولی برای این فکرها یکم زوده. فعلا حدس بزنید که واقعا چنین چیزی اختراع شده یا نه. و حالا نوبت رسید به شنیدن اختراع سوم.
یکی از مخوف‌ترین کارهایی که همه ما چندین بار در طول عمرمون باید انجام بدیم، رفتن به دندون پزشکی برای کشیدن یا ترمیم دندون هاست. اما مگه راه فراری هم هست؟ وقتی دندون میپوسه و شروع به تیر کشیدن میکنه، راه دیگه ای جز کشیدن اون دندون باقی نمیمونه. معمولاً آسیب‌هایی که به دندون‌ها وارد میشه دائمیه و یا باید تا آخر عمر با اونها سر کنید و با مراعات و مراقبت‌های مختلف دندون رو نگه دارید، یا اون رو بکشید و تا آخر عمر با جای خالیش کنار بیایید. اما خبر خوب اینه که دانشمندان با بررسی نظام دندان در آوردن تمساح موفق شدن کاری کنن تا انسان هم دندون نو در بیاره. اینجوری دیگه نیازی به تحمل دردسر ایمپلنت و گذاشتن دندان مصنوعی نخواهیم داشت.
این هم اختراع سوم بود که شنیدین. به نظرتون واقعا چنین چیزی کشف شده؟ قبل از اینکه به شما بگم کدوم یک از این اختراع‌ها راست بوده و کدوم یک دروغ، شما به 3558 پیامک بزنید و بگید دور کدوم اختراع خط سفید می‌کشید و روی کدوم اختراع خط سیاه. اختراع اول یعنی قرص‌های ضد آفتاب، یا اختراع دوم یعنی گوشی‌های تلفن همراه به قطر ورقه نازک کاغذ، و یا اختراع سوم یعنی رشد مجدد دندون‌های طبیعی. 3558 منتظر حدس‌های شما در سیاه سفید.
داستان‌های اسرارآمیز، اختراعات شگفت‌انگیز، سنت‌های عجیب، همه با همه در سیاه سفید. سیاه سفید، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
بدون شک حسابی مشتاقید راست و دروغ چیزایی رو که شنیدید متوجه بشید، نه؟ پس منم زیاد منتظرتون نمیذارم. این شما و این واقعیت ها. اختراع اول یعنی قرص‌های ضد آفتاب که با خوردنشون از پرتوهای زیانبار آفتاب در امان میمونی. نظرتون درباره اختراع این قرص‌ها چیه؟ اولین اختراع امروز ما کاملاً واقعیه. این قرص اختراع شده و در حال گذروندن تست های مختلفه تا در آینده نزدیک به بازار عرضه بشه. پس دوره اختراع اول، خط سفید بکشید. و اما اختراع دوم یعنی گوشی های تلفن همراه به قطر یک ورقه نازک کاغذ. درباره این یکی چی فکر میکنید؟ به نظرتون این هم واقعیه یا ساخته ی ذهن نویسنده برنامه است؟ دومین اختراع ما کاملا واقعیه. در نمایشگاه CES 2013 این محصول توسط دو دانشگاه آمریکایی و کانادایی طراحی شد و به زودی این گوشی‌های کاغذی روانه بازار میشن. پس دور اختراع دوم، خط سفید میکشیم. و اما اختراع سوم و دندون‌های طبیعی که در هر سنی میتونن در فک انسان رشد کنن و جای دندون‌های از دست رفته رو بگیرن. شما دوست دارید چنین چیزی اختراع شده باشه؟ آخرین اختراع امروز هم واقعیه. از نوامبر 2012 تحقیقات آزمایشگاهی در این رابطه در جریان و به زودی این امکان وجود خواهد داشت. پس سومین اختراع امروز ما هم خط سفید میگیره. خیلی متشکرم که امروز هم همراه ما بودید. اگه حدساتون خیلی هم درست از آب در نیومد، ناراحت نباشید. در برنامه بعدی هم میتونید خودتون رو محک بزنید. پس تا برنامه بعد و حدس‌های سیاه و سفید شما، خدا نگهدار.
سختی ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش، مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تنه چند تا یه دنیا قرار لحظه اومدن چند،
در سختی ها با هم مهربان باشی.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
عصرگاهان شنبتون خوب و خوش، اینجا رادیو فرهنگ که میشنوید. اوقات خوب و خوشی رو برای شما همراهان رادیو فرهنگ آرزو می‌کنیم. ممنونیم که ما رو می‌شنوید. ما هم تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. راه‌های ارتباطی شما با ما دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیام کوتاهمون 30558. اگر که تمایل دارید برنامه رادیو فرهنگ رو بازشنوایی کنید و یا اگر موفق نشدید در زمانی برنامه رو بشنوید، میتونید به سایت رادیو فرهنگ یا ایران صدا مراجعه کنید، برنامه ها رو بارگذاری و ذخیره کنید و مجددا اونها رو بشنوید. خب گروه کتاب قراره که چاپ اول رو تقدیمتون کنه که میپردازه به تازه‌های نشریه کشور. خب چیزی هم باقی نمانده، فردا انشالله نمایشگاه کتاب افتتاح خواهد شد. امیدواریم که فرصت داشته باشید سری به نمایشگاه بزنید و کتاب‌های مورد علاقتون رو تهیه کنید. در ادامه برنامه‌ها چاپ اول رو بشنوید به مدت 15 دقیقه، در حالی که میرسیم به ساعت 16:45.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه چاپ اول، برنامه‌ای که تلاش می‌کنه آخرین دستاوردهای حوزه چاپ و نشر رو در رشته‌های سینما، تئاتر و هنرهای نمایشی به شما معرفی کنه. در این لحظه از برنامه میزبان آقای دکتر بیژن چوبینه هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، به چاپ اول خیلی خوش آمدید.
عرض سلام، ادب و احترام دارم به حضور سرکار عالی، همکاران گرامیتون و همه مخاطبان شما از طریق رادیوی فریسته فرهنگ در سراسر ایران. در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم و از یک بعد دیگه هم یک تشکر ویژه از شما آقای چوبینه که ازتون قول گرفته بودیم که باز هم کتاب‌های جدید شما رو در این برنامه معرفی کنیم و این افتخار رو داریم که این دومین کتابی هستش که به قلم شما در رابطه با هر آنچه که به هنر سینما مربوط میشه راجبش صحبت میکنیم و فکر میکنم دوبله یکی از جذاب‌ترین بخش‌های سینما باشه. این رو هم من اضافه کنم که اردیبهشت ماه که میشه آقای چوبینه، به ویژه اوایل اردیبهشت، فکر میکنم 5 اردیبهشت باشه، در بین سینمایی ها خیلی راجب دوبله صحبت میشه و یک مراسم و بزرگداشت‌های خاصی هم برگزار میشه، چرا که 5 اردیبهشت سال 1325 یک پنج شنبه‌ای بوده که در سینما کریستال تهران برای نخستین بار یک فیلم دوبله شده پخش میشه. تا پیش از اون، اونطور که من شنیدم، آشنایی و مواجهه مخاطب با دوبله زمانی بوده که جنگ بوده، جنگ جهانی بوده و اخبارها به نوعی به روایت زبان فارسی برای علاقه‌مندان پخش میشده. این چیزی بود که من از تاریخچه دوبله با حال و هوای بهاری این روزها تو ذهنم بود، اما خیلی دوست دارم که راجع به کتاب شما بشنویم، اینکه شما با چه نگاهی و چرا کلن سراغ دوبله و هر اون چیزی که مربوط به استانداردهای دوبله میشه رفتین.
خواهش میکنم. منم از سرکار عالی خیلی تشکر میکنم و به جهت اینکه این افتخار رو دارم که در خدمت شما باشم و مردم شریف ایران و علل خصوص فرهیختگان و هنرمندان حوزه دوبله فیلم. عرض حضورتون که دوبله فیلم از جمله هنر صنعت هایی هستش که در کشور ما علارغم اینکه خیلی خیلی جایگاه بسیار معتبری در جهان داره، ولی روش کار نشده از جهت پژوهش های دانشگاهی. این موزل و این شکاف باعث شد که بنده به این فکر بیفتم که به هر حال یک پژوهش دانشگاهی و یک در حقیقت کتاب مرجعی رو برای هنرمندان، فرهیختگان و علاقمندان این حوزه تهیه و تدوین بکنم.
آقای چوبینه، وقتی که شما با یک سوال به این بزرگی سراغ یک پژوهش رفتید، اون هم علتهای کاستی در هنر صنعت دوبله که چرا به صورت آکادمیک به اون پرداخته نشده و چرا اون رشدی رو که علیرغم پتانسیلی که در این زمینه وجود داره شکل نگرفته، تونستین به این سوال پاسخ بدین؟
خواهش میکنم. قبل از اینکه بخوایم به این سوال پاسخ بدیم، سرکار خانم برهانی، من باید دلایل نوشتن کتاب رو به صورت طبقه‌بندی شده خدمت شما
بفرمایید.
عرض بکنم.
خواهش می‌کنم.
سه تا دلیل عمده برای خود شخص من به عنوان یک پژوهشگر وجود داشت. اول اینکه عدم وجود پژوهش علمی و دانشگاهی در قلمرو دوبله فیلم در دانشگاه‌هامون، یعنی این حوزه واقعا حوزه قابل بحثی هست. دوم اینکه در حقیقت این پژوهش می‌باید به شناسایی و معرفی مفهوم و ماهیت روابط میان فرهنگی در قلمرو دوبله فیلم در دنیا و در ایران بپردازه. و دلیل سومی که من رو وادار کرد به نوشتن این کتاب، شناسایی و مفهوم و ماهیت ادبیات تطبیقی در قلمرو دوبله فیلم بود، مخصوصا در جغرافیای ایران. این سه تا دلیل در کنار دیگر دلایل هایی که وجود داشت باعث شد که من واقعا خیلی مشتاقانه به این کار پژوهشی بپردازم و خیلی هم این کتاب به عنوان یک کار پژوهشی به دلیل اینکه مرجعی هست برای علاقمندان و هنرمندان این حوزه مورد احترام خود بنده هست.
قطعا مورد احترام و توجه همه علاقمندان به هنر دوبله خواهد بود. بریم سراغ اون کاستی هایی که اشاره کردید و خیلی جلب توجه کرد برای ما هم و فکر می‌کنم همه کسانی که علاقمند هستن و هر جایی که گفتگوی راجع به دوبله شکل میگیره این موضوع مطرح میشه که ایران جایگاه خوبی در بین کشورهای همجوار خودش و در آسیا و حتی دیگر بخش‌ها در دوبله داره. هنرمندان بسیار توانا با صداهای بسیار خاصی دارن، اما همونطور که شما فرمودین اون اتفاق‌هایی که باید برای نزدیک شدن به استانداردهای جهانی و بین‌المللی برای دوبله اتفاق می‌افتاده به ویژه در بخش آکادمیک شکل نگرفته. آیا مدرس یا کسانی که این آشنایی و اشراف رو داشته باشن که بخوان کسانی که میخوان در این حوزه فعالیت کنن ما نداشتیم، یا اینکه از بخش های دیگه از زوایای دیگه ضرورتش هیچ وقت ایجاب نشده؟
نکته بسیار بسیار مطلوبی رو شما اشاره فرمودین. ببینید من یه ذره قبل‌تر میرم و به مسائل ریشه‌ای تر میپردازم. همونطور که فرمودین ما اساتید دانشگاهی که حضور پیدا بکنن در قلمرو به دانشگاه و به دانشجویان حوزه سینما و یا حتی تئاتر و تلویزیون این رشته گرانقدر رو آموزش بدهند نداشتیم. در مقابلش چهره های ماندگاری رو داریم که در قلمرو به دوبله فیلم در دنیا صاحب کرسی هستند. این که در حقیقت چرا این اتفاق افتاده از زمانی که دوبله در ایران از سال 1309-1310 و سالهای بعد از اون شکل گرفت و جوانه زد و علاقمندان زیادی پیدا کرد، اینها مسائلیه که قابل بررسیه. من دو تا مبحث بسیار بسیار مهم رو میخوام بهش بپردازم که در این کتاب هم به اون پرداخته شده و اون مباحث اینها هستند. یکی روابط میان فرهنگیه که این روابط میان فرهنگی رو ما در حوزه دوبله فیلم تعریف نکردیم. در علم ارتباطات امروز روابط میان فرهنگی رو معمولا ارتباطاتی میدونن که میان اعضای فرهنگ های در تماس یا میان سخنگویان یا نمایندگان فرهنگی رخ میده. مبحث بعدی که میخواستم خدمتتون عرض بکنم حوزه ادبیات تطبیقی یا همسنجشی بوده که شاخه ای از نقد ادبیه که از روابط ادبی ملل و زبانهای مختلف و تعامل میان ادبیات ملت‌ها با همدیگه سخن میگه. ولی در حوزه دوبله فیلم این مبحث دانشگاهی جدی به صورت جدی صورت نگرفت. یه خورده اگر که بخوام صریح‌تر و با انبساط بیشتری خدمتتون عرض بکنم، این حوزه به 5 قلمرو در حقیقت میتونه سرایت بکنه در حوزه دوبله فیلم، که این پنجتا رو من خیلی تیتروار خدمتتون عرض میکنم، اگر جایی نیاز به توضیح داشت در خدمتتون هستم. ببینید، تعامل میان فرهنگی از طریق قلمرو دوبله فیلم در سینما و تلویزیونه که ما تعامل میان فرهنگی دانشگاهی و پژوهشی با دیگر کشورها به صورت خیلی دستبندی شده نداشتیم. دومین مورد، تجزیه و تحلیل ارتباطهای مؤثر از طریق دوبله فیلمه که نیامدیم و این رو تجزیه و تحلیل بکنیم که ارتباطهای مؤثرمون با کجاها بیشتر بوده است و با کجاها کمتر بوده است. سومین موردی که خدمتتون عرض میکنم، شباهت‌های بین ادبیات در حقیقت فرهنگ منبع و فرهنگ مقصد هستش. در سطح منطقه‌ای و جهانی در قلمرو محصولات سینمایی و تلویزیونی میتونه صورت بگیره. و چهارمین مورد، زبان‌های متفاوت. این زبان‌های متفاوت موردی هست که باید زبانشناسان میومدن به کمک تیم دوبله یا اصنافی که به هر حال دوست داشتن حوزه و قلمرو دوبله رو پیگیری بکنن، که باز این اتفاق نیفتاد. و پنجمین مورد، تنوع فرهنگی ملت‌های مختلف، که همه دوست دارن فرهنگ‌های خودشون رو به اکثر نقاط جهان صادر بکنن و ما نیومدیم این رو به صورت دسته‌بندی شده روش کار بکنیم.
بسیار عالی. در رابطه با هر پنج موردی که اشاره کردید مفصل میشه صحبت کرد و امیدوارم که این فرصت رو داشته باشیم در برنامه مجزا راجع به تک تک این موارد و تجربه‌ای که در مورد هر کدوم از این بخش‌ها در مقطع‌های مختلف تاریخی در ایران بوده بتونیم راجع بهش صحبت کنیم. اما به دلیل کم بوده وقتی که در این برنامه داریم، آقای چوبینه، این پنج موردی که اشاره کردید آیا فصل بندی کتاب روی کردی به دوبله فیلم هم بر همین اساس شکل گرفته؟
بله بله، در این کتاب ما یک در حقیقت دستبندی پنجگانه داریم که پنج فصل کتاب مبتنی بر این محتویات هست و 50 آیتم علمی رو ما در این کتاب بهش پرداخت کردیم. حجیم‌ترین بخش کتاب حاضر فصل 4 که به آیتم های 28 گانه ای اختصاص داره، که در خصوص آنالیز نقش دوبله، اصول فنی صدا و بیان، انتخاب صدای متناسب با شخصیت های فیلم، مفهوم واژه ها، تعادل ها، حافظه های شنیداری و یک سری اصطلاحاتی که در استانداردهای جهانی دوبله فیلم وجود دارد در حقیقت اختصاص پیدا کرده. این فصل رو من پیشنهاد میکنم به همه علاقمندان حوزه دوبله فیلم، که چون مبتنی هستند در گیزوهایی که رایج در حقیقت صنعت سینما علل خصوص در قلمرو دوبله فیلم، این رو حتما مطالعه بکنن، چون این کتاب در حقیقت 6 سال برای تدوینش وقت گذاشته شد و از حضور اساتید گرانقدری که همه چهره‌های ماندگار دوبله هم هستند در ایران ما کمک گرفتیم و همه این استانداردها از فیلتر تجربه و تخصص این دوستان هم گذشته است.
بسیار عالی، تشکر میکنم آقای دکتر بیژن چوبینه، نویسنده کتاب روی کردی به دوبله فیلم، از حضورتون در برنامه چاپ اول. انشالله فرصتی باشه در برنامه های آتی باز هم از سخنان شما استفاده کنیم. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. ممنونم. اوقات خوش باشه.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید،
اینجا چاپ اول،
دنیای روشن آگاهی.
آنچه شنیدید گفتگوی برنامه چاپ اول بود با دکتر بیژن چوبینه، نویسنده کتاب روی کردی به دوبله فیلم با ویراستاری رضا بابا یوسفی، که این کتاب رو انتشارات پرسمان به چاپ رسونده. تا فرصتی دیگر که تازه‌ترین کتاب‌های حوزه سینما و تئاتر